اجملاً تشکر از شما. ساعت 6:30 شب است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که جامعه جهانی مردم افغانستان را از بنیادی ترین حقشان که به گفته وی صلح است محروم نگه داشته. آقای غنی این سخن را در مراسم تجلیل از روز ملی سرباز در کابل امروز گفت و ایالات متحده برای نخستین بار به طور علنی ولیعهد عربستان سعودی را به نقش داشتن در قبر خبرنگار جمال خاشقجی متهم کرد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. نخست آرش شمایون تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
عبدالرشید دوستم برای گفتگو در مورد روند صلح با رئیس جمهور غنی به کابل رسیده. در نتیجه انفجار بم در جلال آباد یک فرد ملکی کشته و یک عضو شورای ولایتی ننگرهار زخمی شدند. بیش از 300 تن به خاطر اشتراک در تهاجم 6 جنوری بر ساختمان کنگره آمریکا متهم شدند. عبدالرشید دوستم قماندان قدرتمند شمال افغانستان برای گفتگو در مورد روند صلح با رئیس جمهور محمد اشرف غنی به کابل رسیده است. آقای دوستم امروز در یک نشست هوادارانش در کابل گفت
اگر صلح نشد خاصه اجازه ندهیم که این وضعیت فعلی ما را برهم بزند. خاطیت ما نبطبت مارشال دفاع از این نظام، دفاع از این سیستم، دفاع از امنیت، رئیس فیصله کنه، رهبرا فیصله کنه.
عبدالرشید دوستم که بعد از حدود یک سال به کابل آمده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان از عبدالله حمایت کرد و به اساس توافق بین عبدالله و رئیس جمهور غنی برایش رتبه مارشالی داده شد. در اثر انفجار یک بم بر موتر عبدالقهار قدیر در شهر جلال آباد یک فرد ملکی کشته و آقای قدیر زخمی شده است. گفته می شود این انفجار در منطقه مال مندوی در شهر جلال آباد رخ داده. عبدالقهار قدیر فرزند حاجی عبدالقدیر قمندان جهادی سابق است. به اساس خبر دیگر حداقل یک تن امروز در اثر انفجار در ولسوالی بگرام کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیتی کابل گفت که علت این انفجار یک بم مغناطیسی بوده. تا هنوز مسئولیت این انفجارات را کسی یا گروهی به عهده نگرفته. شاهرای سالنگ بروی وسایط باربری مسدود شده، اما سایر وسایط با استفاده از تجهیزات زمستانی می توانند رفت و آمد کنند. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
شاهرای سالنگ بروی وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است. این وسایط می تواند با چای نزی مسیر رفت آمد نمایند. صرف برای وسایط تیلری و سنگین وزن مسدود می باشد.
با گفته آقای حقشناس کار پاککاری این شاهرها ادامه دارد. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. بیش از 300 تن به خاطر اشتراک در تهاجم 6 جنوری طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بر ساختمان کنگره آن کشور متهم شدند. جان کارلین معاون لوی سارنال آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت حداقل 280 تن توسط وزارت عدلیه دستگیر شدند. حداقل 5 تن به شمول یک افسر پلیس در تهاجم 6 جنوری طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق بر ساختمان کنگره آمریکا کشته شدند. دونالد ترامپ یک هفته بعد از این تهاجم به اتهام تحریک تهاجم توسط مجلس نمایندگان آمریکا استیضاح شد، اما به تاریخ 13 فوریه توسط مجلس سنا تبرئه گردید. بسته 1.9 تریلیون دلاری امداد اقتصادی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای جبران دشواری‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا توسط مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد. این لایحه اکنون به مجلس سنای آمریکا که تحت کنترل دموکراتان قرار دارد ارائه خواهد شد. جو بایدن گفته این بسته امدادی به آمریکایی‌هایی که با مشکلات مواجهند کمک خواهد کرد، اما جمهوری‌خواهان می‌گویند میگویند این طرح بیش از حد زیاد است و شامل موضوعاتی می شود که مربوط به همگیری ویروس کرونا نیست. صدها فعال مخالف حکومت روسیه و شماری از دیپلماتان غربی امروز از ششمین سالگرد قتل بوریس نمتسوف، سیاستمدار مخالف کرملین، در مرکز شهر مسکو یاد بود به عمل آوردند. شماری از فعالان و دیپلماتان روی یک پل در مسکو دسته های گل را گذاشتند. در پیاده روی این پل که در 60 متری قصر کرملین قرار دارد، به تاریخ 27 فوریه از سال 2015 میلادی بوریس نمتسوف با ضربه گلوله کشته شد. ربکا راس، سخنگوی سفارت امریکا در مسکو، در توییتر خود نوشته که جان سالیوان، سفیر این کشور، قتل نمتسوف را وحشیانه توصیف کرده و او را سرسپرده آینده روسیه خوانده است. و خبر آخرین که تورن سر تام مور، پیرمرد 100 ساله بریتانیایی که با پیاده‌روی در باغ خودش حدود 33 میلیون پوند اعانه را برای کمک‌های خیریه اداره صحت بریتانیا در مبارزه با ویروس کرونا جمع کرده بود و 2 فوریه وفات کرده، امروز به خاک سپرده خواهد شد. آزمایش تست کرونا تورن سر تام مور در اوایل ماه جنوری مثبت اعلام شد و خانواده وی گفته بودند که به دلیل داروهایی که به خاطر التهاب ششهایش دریافت میکند قادر به گرفتن واکسین کرونا نیست.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 0. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین -2. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 7.
پیشگوی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. 6:37 دقیقه شب هست. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که جامعه جهانی مردم افغانستان را از صلح محروم نگه داشته.
جامعه بین‌المللی 40 سال است که یک ملت با تاریخ عظیم از بنیادترین حق که حق صلح است محروم نگاه کرده.
خواست معلولان نیروهای امنیتی و دفاعی در روز ملی سرباز از حکومت.
عمو مصارفی که برای از این محافل انجام میدن، عمو مصارف را ببرن برای خانواده شهید خود توزیع کنن، برن برای معلول خود بدن.
مارشال عبدالرشید دوستم پس از ماها امروز به کابل بازگشت و در نشست گفت
در صلح هم اگه ما دست ما بالا هست، اگر صلح نشد پس سرم اجازه نتن که امو وضعیت پیلی ما را برهم بدنن.
و ایالات متحده برای نخستین بار به طور علنی ولیعهد عربستان سعودی را به نقش داشتن در قتل خبرنگار جمال خاشقجی متهم کرد. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. امروز از 9 مایه اوت روز ملی سرباز در افغانستان تجلیل شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم به این مناسبت در کابل گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نه تنها از این کشور بلکه از جهان نیز محافظت میکنند. آقای غنی در بخشی از سخنرانیش افزود که جامعه جهانی از 40 سال به این طرف مردم افغانستان را از بنیادی ترین حقشان که به گفته وی صلح است محروم نگه داشته. سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته که سال گذشته سال دشواری برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بود. همکارم گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفت که جامعه جهانی از ظرفیت بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در 6 سال گذشته آگاه شده و قدردانی کرده است. آقای غنی روز شنبه به مناسبت 9 اوت روز ملی سرباز در وزارت دفاع گفت که 90% عملیات ضد تروریسم در حال حاضر توسط نیروهای افغان انجام می شود.
شما نه تنها از استقلال افغانستان بلکه از امنیت جهان محافظت می کنید. ما با شما افتخار می کنیم.
آقای غنی افزود که از 40 سال بدین سو اکنون شهروندان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری از نیروهای امنیتی و دفاعی خود حمایت می کنند. او سربازان را نگهبانان قانون خواند و گفت که نیروهای امنیتی به خودکفایی نزدیک شدند. آقای غنی تقویت، تجهیز و حفظ نیروهای امنیتی و دفاعی را بخشی از اولویت‌های حکومت خواند. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی امروز خود با اشاره به روند صلح گفت که جنگ روان هیچ مرجع اسلامی و انسانی ندارد و از مخالفان دولت خواست به روند صلح بپیوندند. آقای غنی همچنین از جامعه جهانی به دلیل عدم موفقیت در ایجاد صلح در افغانستان انتقاد کرد
که جامعه بین‌المللی 40 سال است که یک ملت با تاریخ عظیم، با تمدن درخشان، با مردم زنده از بنیادترین حق که حق صلح است محروم نگاه کرده و این قابل تحمل نیست. ما صلح پایدار میخواییم، ما صلح با عزت میخواییم و صلح که با قوت بازوی، قوت امنیتی و دفاعی و مغز فعال ما و اراده مردم.
آقای غنی بار دیگر تاکید کرد که رئیس جمهور آینده کشور را مردم تعیین میکنند. در همین حال سرپرست وزارت دفاع به دلیل همگیری کرونا و افزایش ناامنی امسال را برای نیروهای امنیتی سال دشوار خواند. شاه محمود میاخیل با اشاره به فصل بهار به عنوان فصل آغاز جنگ گفت که چنین چشمه‌هایی مدت هاست که خشکیده است. محمد اشرف غنی در سال 1395 نهم حد را به عنوان روز سرباز نامگذاری کرد و پس از آن همه ساله در این روز از نیروهای امنیتی و دفاعی تجلیل می شود.
در این حال برخی از معلولان نیروهای امنیتی و دفاعی از حکومت می خواهند که بجای تجلیل از روز ملی سرباز با خانواده های نیروهای امنیتی که معلول شدند و یا جانهایشان را از دست دادند کمک کند. آنها می گویند که در فقر بسر می برند و سرپناه هم ندارند. همکارم از هرات گزارش می دهد.
به شب تا 8 بجه شب سر ما جنگ شروع شد تا 4 بجه صبح.
این روایت یک از دشوارترین نبردهای سینا هاشمی، عضو پیشین نیروهای اردوی ملی افغانستان است. او سال گذشته در حمله طالبان در ولسوالی گلدران هرات بینایی چشمش و توانایی یک دستش را از دست داد. این معلول نظامی در روز نهم حد، روز ملی سرباز در افغانستان، از حکومت می‌خواهد که توجه به وضعیت خانواده‌های قربانیان نیروهای دولتی و معلولان جنگی داشته باشد.
مدت یک سال پیش که 98 بود من زخمی شدم، چشم خوخ های دست دادم و به مشکل عصبی پا یک دستم فلج شده و از دولت خوخ میخوایم که روز سرباز از خانواده شهدا، از خانواده معلول که به وضعیت اقتصادی بد به سر میبره اینا رو حمایت کنه.
وید امیری معلول دیگر است که عضو نیروهای محافظت قطعه خط آهن هرات خاف بوده.
دشمن مسیر را رمین فرش کرده بود.
او میگوید که خانواده های قربانیان و معلولان نظامی در بدترین شرایط ممکن زندگی می کنند و هر روزی که نان برای خوردن داشتند همان روز روز ملی سرباز است.
معلول برای فعلا معیو ورسه شهدا کسانی هستن که نون برای خوردن ندارم، سرپناه برای شیشتن ندارم و هر زمانی که یک معلول یک ورسه شهیدی از خوی یک خانه دیشت یک سفره بتونیست یک سفره پهن کنه همون روز برای نوی هوته.
عبدالمجید حیدری مسئول انجمن معلولان و قربانیان نیروهای دولتی افغان در هرات به حکومت افغانستان پیشنهاد می‌کند که به جای مصارف گزاف در روز تجلیل از نهم حوت روز ملی سرباز، این پول را به خانواده‌های قربانیان جنگ و معلولان جنگی توزیع کند.
نوع هوتر به طور ریاکارانه مصارف گزاف میرن میکنن، این تجلیل نمیشه. همون مصارفی که برای از این محافل انجام میدن، همون مصارف را ببرن برای خانواده شهید خود توزیع کنن، پول مبلغ پولی برای خانواده شهید خود توزیع کنن، برن برای معلول خود بدن، برن یک سرپناه جور کنن برای خانواده شهید و معلول خود.
از روز سرباز در قل اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان نیز تجلیل شد. در این روز مقام های ارشد امنیتی و دفاعی بر حمایت از خانواده های قربانیان جنگی و معلولان تاکید کردند. آمار مسئولان در آمیریت شهدا و معلولان هرات نشان می‌دهد که در حدود 3700 تن از معلولان نظامی در این ولایت وجود دارد، اما معلولان نظامی از حکومت می‌خواهند که در کنار پرداخت به موقع حقوق و امتیازاتشان در بخش توزیع زمین برای این قشر کار انجام دهد تا بیشتر از این بی سرپناه نباشند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 6:45 دقیقه شب به وقت کابل است. گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. مارشال عبدالرشید دوستم، معاون اول پیشین ریاست جمهوری افغانستان، پس از ماها دوری از کابل امروز به پایتخت بازگشت و در نشست سخنرانی کرد. این که آقای دوستم چی گفته در گزارش همکارم بشنوید.
مارشال عبدالرشید دوستم که پس از حدود یک سال به کابل آمده می گوید که به کس اجازه نخواهم داد که نظام کنونی را آسیب برساند. آقای دوستم معاون اول پیشین ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان در نشست در کابل گفت که صلح خواست تمامی مردم افغانستان است و همه از روند صلح پشتیبانی می کنند. مارشال دوستم اما تاکید می کند که اگر روند صلح موافق نشود از نظام به قاطعیت دفاع و حفاظت خواهند کرد.
در صلح هم اگر ما دست ما بالا، اگر صلح نشد سرا اجازه نتن که امو وضعیت پیلی ما را برهم بدنه. خاطیت ما نه بطبط مارشال، دفاع از این نظام، دفاع از امی سیستم، دفاع از امنیت. رئیس پیسله کنه، رهبرا پیسله کنه.
عبدالرشید دوستم بر اساس توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ماه سرطان سال جاری رتبه مارشالی را به دست آورد. آقای غنی فرمان اعطای رتبه مارشالی به آقای دوستم را امضا کرد اما خودش در مراسم رسمی اعطای آن شرکت نکرد. همچنین مارشال دوستم در زمانی که معاون اول ریاست جمهوری بود به آزار جنسی احمد ایشچی والی پیشین جوزجان نیز متهم شد و یک سال در ترکیه زندگی کرد. تلاش کردیم دیدگاه کاخ ریاست جمهوری افغانستان را نیز در مورد دیدار مارشال عبدالرشید دوستم با رئیس جمهوری داشته باشیم اما موافق نشدیم. در همین حال اسحاق گیلانی فعال سیاسی میگوید که رئیس جمهور غنی برای نشان دادن قدرت سیاسی خود و آمادگی برای شدت جنگ در بهار آینده مارشال دوستم را به کابل دعوت کرده است. آقای گیلانی همچنین گفته که برگزاری نشست ها با چهره های سیاسی و تاثیرگذار نیز بخش از این هدف رئیس جمهوری است.
دوستم که به نمایندگی از قوم میکنه، خب حالا که مارشال هم شده دیگه باید حتما رئیس جمهور او رو بپذیره. این نشست ها فقط برای زمینه که ابو سیطره حکومت خود دکتر سباشتان بینی کلان بسازه و برای مقابله با طالبا آمادگی بیشتر برای اول بهار داشته باشه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در روزهای اخیر دیدارهای با رهبران احزاب سیاسی و چهره‌های تاثیرگذار را بیشتر کرده است. این در حالی است که گفتگوها میان هیئت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر ادامه دارد و حکومت این کشور در تلاش تقویت اجماع ملی، منطقه‌ای و جهانی از روند صلح است.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ایم کل تنظیمای زور از جبریش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.
بله، برنامه در امواج آزادی هر پنجشنبه از ساعت 2 تا 4 تا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی به طور زنده و مستقیم پخش می شود. 6:49 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شورای انسجام ترانسپورت زمینی افغانستان هشدار داده که اگر چالش ها در برابر حمل و نقل در شهرها حل نشود، دوباره دست به اعتراض خواهد زد. به گفته شورا، رانندگان شرکت های خصوصی در شهرهای کشور با ناامنی و اخاذی مواجهند. در این حال وزارت داخله گفته که برای از میان برداشتن چالش ها در شهرها اقدام کرده. بیشتر در این گزارش.
مسئولان شرکت‌های خصوصی حمل و نقل افغانستان با انتقاد از حکومت گفتند که چالش‌های حمل و نقل در شهرها همچنان پابرجاست. آنها روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که ماموران امنیتی در شهرها به عوض تامین امنیت خود به مشکل برای رانندگان تبدیل شدند. طلا محمد عثمان زی رئیس شورای سراسری انسجام ترانسپورت زمینی بر رادیو آزادی گفت که اگر به خواستهای رانندگان رسیدگی نشود بار دیگر دست به اعتراض مدنی خواهند زد.
پلیس و پستهایی را که ایجاد کردن به خاطر امنیت ما اونا را باید درست و در خدمت مردم قرار بدن، خصوصا خیزش مردمی که به نام عبادت قریا و منطقه خود اینا افراد شده و بدگیری تبدیل شده. ترافیک محترم تا حد جاید هر بندر در زرچار دروازه تمام شهرهای افغانستان به شمول کابل موتروانای ما را جور میتا.
نظیر احمد خلیل معاون این شورا گفت که هنوز هم در شهرها تا 40% چالش وجود دارد.
در قسمت مسیر را در وجود 35-40% باقی مانده، اما طور وزارت خواهیدامم اقدامات را کرده، اقدامات عملی شده خواهان است.
با این همه وزارت امور داخله میگوید که در پی اقدام این وزارت شماری از مسئولان برکنار شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
دو مرحله ده ماهای گذشته ما 186 نفر برکنار کرده بودیم از وزارتشان و تازگی پس از اینکه اقدام به منظور رسیدگی به شکایات ترانسپورترا صورت گرفت 135 تن دیگه از وزارتشان برکنار شدند. این موضوع برای ما نهایت جدی است و ما سرش کار میکنیم. اطمینان میتیم که مقدار فیصدی که از مشکلات باقی مانده باشد
پیش از این نیز رانندگان موترهای باربری در مسیر کابل قندهار و قندهار هرات در 14 دل و به دلیل آنچه اخاذی و رفتار نامناسب پلیس خوانده بودند دست به اعتصاب زده بودند، اگرچه پس از چند هفته اعتصاب و پادرمیانی مسئولان اعتصابشان پایان یافت، اما اکنون می‌خواهند تا مشکل‌های دیگرشان نیز حل شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مسئولان ریاست صحت‌عامه ولایت بلخ میگویند که در زمینه درمان معتادان مواد مخدر با کمبود مراکز درمانی روبرو اند. در این حال برخی معتادان میگویند که برای کار به کشورهای همسایه رفته بودند و در آنجا به مواد مخدر مبتلا شدند. بیشتر در این گزارش.
قیس فیروزی 37 سال دارد و در ایران کارگر بود که به مواد مخدر مبتلا شد. او اکنون در مرکز اعتیاد مواد مخدر ریاست صحت‌عامه بلخ تحت درمان قرار دارد. وی بیم دارد که پس از درمان به دلیل نبود کار و ضعف اقتصادی دوباره روانه مخروبه های کوچه و پس کوچه های شهر مزار شریف نشود.
در ایران نمیتونی مقتاد شدیم بیادر، یعنی از ایران آمدیم اینجا تدریم که داشتیم، باز از همیجا میترسم که برای از بیپیسگی باز نمیتونیم سرگردان کوچه ها مقتاد نشیم، در بدن نشیم.
مسئولان در ریاست صحت‌عامه بلخ هم میگویند که نبود زمینه کار و افزایش نامنی در بلخ سبب رو آوردن جوانان به مواد مخدر شده است. اسمت الله کریمی مسئول مرکز اعتیاد صحت‌عامه بلخ به رادیو آزادی گفت که مساعد بودن زمینه قاچاق و ترافیک مواد مخدر نیز از عوامل افزایش آمار معتادان در این ولایت است.
آسان به دسترس بودن مواد رول عمده و اساسی را به خاطر افزایش تعداد معتادین در بلخ و در افغانستان دارد، چون اگر ما فاکتورهای عمده اعتیاد ببینیم یکی از فاکتورهای عمده و اساسیش آسان به دسترس بودن مواد است.
سازمان خط نو یکی از مراکز پژوهشی در مورد به کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در شمال افغانستان است. عبدالقادر مصباح رئیس این سازمان گفته که به طور مجموعی در بلخ بیش از 210,000 تن به شمول مردان، زنان و کودکان معتاد به مصرف مواد مخدرند. آقای مصباح نیز کمبود مراکز درمانی معتادان را یکی از چالش‌های فراراه مبارزه با اعتیاد در بلخ دانسته. با این وجود اسمت الله کریمی مسئول مرکز اعتیاد صحت‌عامه بلخ میپذیرد که تنها 4 مرکز درمانی معتادین در این ولایت وجود دارد که ظرفیت کلی آن به 435 بستر میرسد. با گفته او که با توجه به افزایش روزافزون تعداد معتادان در بلخ این مقدار بستر درمانی برای معتادان بسنده نیست.
تعداد بسترها شامل اوناسیا اطفال، نوجوانان و بخش ذکور است که در ولایت به بزرگی به نام بلخ ای تعداد بستر کافی نبوده و ظرفیت بستری ما فوق العاده پایان است.
با گفته کریمی که نبود اطلاعات کافی در مورد به از راه مواد مخدر در جامعه نیز سبب شده است تا مردم راجع به این پدیده کشنده بی‌تفاوت باشند. به گفته وی که برخی از قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر به طور آزادانه در نقاط مختلف ولایت بلخ دست به فروش مواد مخدر می‌زنند. با این حال پلیس بلخ گفته که در تلاش محدودسازی دسترسی افراد به مواد مخدر در این ولایت است. عادل شاه عادل سخنگوی قماندانی امنیت بلخ میگوید که در رابطه با قاچاق مواد مخدر در بلخ به تازگی چندین تن دستگیر شدند.
گرفتاری‌های مختلفی در بخش مبارزه با مواد مخدر داشتیم که از کمربندهای دخولی شهر مزار شریف ما چندین قاچاقبر مواد مخدر با مواد مخدر بازداشت کردیم و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردیم.
گفته نیست هر چند ریاست صدامه بلخ در جریان یک سال گذشته صدها معتاد را درمان کرده، اما برخی آنها به دلیل دسترسی سهل به مواد مخدر و رنج از فقر و تنگدستی دوباره به اعتیاد رو آوردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده برای نخستین بار به طور علنی شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را به نقش داشتن در قتل خبرنگار جمال خاشقجی متهم کرد. خاشقجی در اکتبر سال 2018 در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه کشته شد. امید مرزبان و جزئیات بیشتر.
این نخستین بار است که ایالات متحده آمریکا به طور علنی میگوید شاهزاده محمد بن سلمان طرح دستگیری یا قتل جمال خاشقجی را تایید کرده است. در گزارش استخباراتی که اداره رئیس جمهور جو بایدن نشر کرد آمده است که ولیعهد بن سلمان عملیات استانبول ترکیه به هدف دستگیری یا قتل جمال خاشقجی را تایید کرده. این گزارش در سال 2018 تهیه شده بود، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا مانع نشر آن شده بود. اکنون وزارت خارجه آمریکا میگوید بالای 76 شهروند سعودی ممنوعیت سفر وضع کرده است، اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت همه آنها مربوط به قضیه خاشقجی نمی‌شود.
ما اقدامات پیگیرانه در قضیه خاشقجی انجام دادیم و بالای 76 شخصی که فکر میکنیم برای مخالفان دولت شاهی سعودی در بیرون از این کشور تهدید شمرده میشوند ممانعت سفر وضع کردیم. البته که این تحریم شامل قضیه خاشقجی بوده و تنها به این قضیه قتل محدود نمیشود.
وزیر خارجه آمریکا همچنان گفته است که تهدید و حمله بالای فعالان و خبرنگاران توسط عربستان سعودی باید متوقف شود و برای ایالات متحده پذیرفتنی نیست. اما در میان کسانی که بالایشان تحریم وضع شده شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شامل نیست. مقام‌های آمریکایی گفتند نیاز به وضع تحریم بالای رهبر ارشد یک کشور همپیمان ایالات متحده آمریکا وجود ندارد. وزیر خارجه آمریکا نیز در پاسخ به خبرنگارانی که در این باره از او پرسیدند گفت روابط واشنگتن و ریاض بزرگتر از آن است که یک شخص در مورد آن تصمیم بگیرد.
چنان که قبلا گفتم روابط با عربستان سعودی بزرگتر از آن است که یک شخص در باره آن تصمیم بگیرد. چنانچه می دانید رئیس جمهور با شاه سلمان در تماس است. من خودم با همتای خود در وزارت خارجه سعودی صحبت کردم و وزیر دفاع لوید آستن با همتای خودش که محمد بن سلمان است نیز صحبت کرده.
وزارت خزانه آمریکا اعلان کرده که سرمایه های یک کارمند سابق استخبارات سعودی را منجمد کرده و هر نوع داد و ستد مالی با او را جرم پنداشته است. چون این اقدام همچنان در برابر واحد نظامی خاصی که مسئولیت محافظت از محمد بن سلمان را دارد و تنها به او پاسخگو است صورت گرفته. در این حال وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفته که کشورش معامله تسلیحاتی با عربستان سعودی را بازنگری می‌کند تا مطمئن شود که تسلیحاتی که در اختیار سعودی قرار می‌گیرند دفاعی‌اند نه تهاجمی. جمال خاشقجی خبرنگار اهل سعودی روزنامه واشنگتن پست که مقیم در ایالات متحده آمریکا بود در 2 اکتبر سال 2018 برای به دست آوردن اسناد نامزد ترکش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه دعوت شد، جایی که سپس به قتل رسید و جسدش قطع قطع شد. این خبرنگار 59 ساله از منتقدین جدی ولیعهد محمد بن سلمان بود. دولت شاهی عربستان سعودی که نقش داشتن ولیعهد را در این قضیه رد میکند، در یک محکمه پشت درهای بسته 5 تن را به جرم نقش داشتن در قتل خاشقجی به اعدام محکوم کرد و 3 تن را به حبس طولانی مدت. اما 2 مقام ارشد را که ظاهرا طراحان اصلی این کشتار دانسته میشوند براءت داد. اکنون به نشر گزارش استخباراتی آمریکا در این باره وزارت خارجه عربستان سعودی واکنش نشان داده است. در اعلامیه وزارت خارجه سعودی آمده است که این گزارش منفی، دروغ و یک بررسی غیر قابل پذیرش است و ریاض آن را نمی پذیرد.
در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر سره ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج ها دنبال کنید. شب بخیر.